سلام و خسته نباشین به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را مرور میکنیم. طالبان امروز یک زن و یک مرد را در کابل و بلخ در محضر عام شلاق زدند. بر اساس خبرنامه که از سوی استرا محکمه حکومت طالبان منتشر شده، یک زن در ولایت کابل به اتهام آنچه که روابط نامشروع خوانده شده و یک مرد در ولایت بلخ به اتهام آنچه که فعل زنا عنوان شده، هر یک را 89 شلاق زدند. طالبان در 5 روز گذشته دست کم 10 تن را در ولایت‌های مختلف افغانستان در محضر عام شلاق زدند. استرا محکمه طالبان پیش از این اعلام کرده بود که در جریان سال 2025 میلادی 6 تن در افغانستان اعدام و 1118 نفر دیگر به اتهام‌های گوناگون به گونه علنی شلاق زده شدند. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ملل متحد بارها از طالبان خواستند که به اعدام‌ها و مجازات‌های علنی پایان دهند و این گونه مجازات‌ها را مغایر اصول و معیارهای جهانی حقوق بشر خواندند. پاکستان و چین بار دیگر از حکومت طالبان در افغانستان خواستند که با ایجاد یک حکومت همه‌شمول سیاست‌های معتدلانه را در پیش بگیرد. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی وزارت خارجه پاکستان منتشر شده، آمده است که اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان، در دیدار با وانگ یی، وزیر امور خارجه چین در بیجینگ، در مورد وضعیت افغانستان گفتگو کرده است. بر اساس این اعلامیه، دو طرف توافق کردند که با جامعه جهانی همکاری کنند تا حکومت طالبان را به ایجاد یک حکومت همه‌شمول تشویق کنند. در این اعلامیه همچنان از حکومت طالبان خواسته شده است تا تلاش‌های قابل تأیید برای از میان برداشتن جنگجویان در خاک افغانستان انجام دهد. مقام‌های طالبان تاکنون به تازه‌ترین اظهارات چین و پاکستان واکنشی نشان ندادند، اما پیش از این بارها تأکید کردند که اجازه نخواهند داد از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده شود و مدعی‌اند که حکومتشان همه‌شمول است. در مقابل اسلام‌آباد ادعا می‌کند که تحریک طالبان پاکستان در داخل افغانستان پناهگاهی امن دارد و حملات مرگبار در پاکستان از آنجاها برنامه‌ریزی می‌شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به ایران هشدار داده است که در صورت ادامه سرکوب معترضان با واکنش شدید روبرو خواهد شد. و این اظهارات را دیروز هنگام گفتگو با خبرنگاران در تیاره ایرفورس ون ریاست جمهوری بیان کرده است. با گفته ترامپ، اگر ایران همانند گذشته به کشتار مردم ادامه دهد، ایالات متحده واکنش تند نشان خواهد داد. این هشدار در حالی مطرح می شود که اعتراضها در ایران وارد نهمین روزش شده است. گزارش ها و ویدیوها نشان می دهند که شب گذشته در شهرهای مختلف از جمله تهران تظاهرات برگزار شده و در برخی مناطق درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی رخ داده است. ویدیوها همچنین حاکی از استفاده نیروهای امنیتی از گاز اشکاور علیه معترضان است. اعتراضات یک شنبه هفته گذشته در پی سقوط تاریخی ارز ریال در تهران آغاز شد و به شهرهای دیگر نیز گسترش یافت. و تیم ملی کرکت بنگلادش به دلیل نگرانی‌های امنیتی در مسابقات جام جهانی 20 اوره 2026 به هند سفر نخواهد کرد. کرکت بورد بنگلادش دیروز با نشر اعلامیه گفته است که نگران تأمین امنیت بازیکنان بنگلادش در هند است. این کرکت بورد از شورای بین‌المللی کرکت خواسته است که تا مسابقات تیم بنگلادش را در هند برگزار نکند. کرکت بورد بنگلادش این تصمیم را در واکنش به اقدام کرکت بورد هند و تیم کلکتا نایت رایدر برای کنار گذاشتن یک بازیکن بنگلادشی در لیگ برتر هند اتخاذ کرده است. همزمان رسانه‌های هندی نیز گزارش دادند که اخیراً در بنگلادش حوادثی از تبعیض و خشونت علیه هندوها رخ داده است. تاکنون شورای بین‌المللی کرکت پاسخی به درخواست کرکت بورد بنگلادش نداده است. جام جهانی 20 اوره کرکت قرار است در فوریه امسال آغاز شود و مسابقات تیم بنگلادش در شهرهای کلکتا و ممبئی هند برنامه‌ریزی شده است. خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را مرور کردیم. حال هم مرور کوتاهی بر داشته‌های مهم این مجله خبری. ن نگرانی یک مقام ملل متحد از ادامه ممنوعیت ها بر زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان. امینه محمد گفته که جهان نباید نقض حقوق زنان را نادیده بگیرد. اما زنان در افغانستان چی میگویند؟
همه بیانی از این دارند که تمام جهان مردم افغانستان را فراموش کرده است و هیچ کس کنارشان ایستاد نیستد.
اتاقهای تجارت افغانستان و پاکستان توافق کردند که برای بازگشایی راه‌های تجارت میان دو کشور یک کمیته تشکیل دهند. اما تاجران در افغانستان میگویند که برای بازگشایی راه‌ها به اقدامات سیاسی نیاز است.
این مسئله از مسئله تجارت نیست، خود ملا برادر چیز که ما تا که یک تضمین قوی نفر دولت پاکستان ما را اعلان نمی کنیم. حالا مسئله سیاسی بست گفش به کلانو است.
و شکایت زلزله زدگان کنر از نداشتن سرپناه در این هوای سرد زمستان.
در کنر هوا بسیار سرد است و در حال حاضر ما در خیمه ها به سر می بریم.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبانی شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. معاون سرمنشی ملل متحد میگوید که جهان نباید نقض حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان را نادیده بگیرد. امینه محمد روز گذشته در صفحه ایکس نوشت که میلیون ها زن و دختر در این کشور با محدودیت های شدید در حقوق اساسیشان مواجه هستند. بانک حکومت طالبان بارها گفته که حقوق زنان را مطابق با شریعت اسلامی تامین کرده، اما محدودیت های شدیدی را بر حق کار، تحصیل و آزادی گشت و گذار زنان و دختران وضع کرده است. شماری از زنان در افغانستان میگویند این کشور برای آنان به یک زندان مبدل شده است. بیشتر در گزارش همکارم میشنویم.
در ادامه واکنش ها با نقص حقوق بشری زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد وضعیت زنان در این کشور را به شدت نگران کننده خوانده است. او روز یک شنبه 4 جنوری در بیانیه در صفحه یک سیاسی و تر سابق خود نوشته که جهان نباید نقض حقوق بشری میلیون ها زن و دختر را در افغانستان نادیده بگیرد. میلیون ها زن و دختر در افغانستان از حقوق اساسی خود از جمله آموزش، کار، امنیت و آزادی رفت و آمد محروم شده و با محدودیت های شدیدی روبرو هستند. جهان نباید در برابر این نقص ها چشم خود را ببندد. در همین حال شماری از زنان افغان میگن طالبان نه تنها به نقض حقوق زنان ادامه میدهند، بلکه آینده افغانستان را نیز به گروگان گرفتند و در حال حاضر این کشور به زندان برای آنان تبدیل شده است. یکی از آنان باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
طالبان واسطه افغانستان دی خود حقوق نیتر پولند کړی دی.
طالبان نه تنها حقوق زنان افغانستان را پایمال کردند، بلکه آینده تمام افغانستان را به گروگان گرفتند. آنها تمام عرصه های زندگی عمومی از جمله آموزش و کار زنان را محدود کردند، در حالی که مردم افغانستان با فقر، بیکاری و تنگدستی روبرو هستند. همه روز نقص حقوق بشر ادامه دارد.
بشری حقوق ندر پولاندی کیگی.
یک فعال مدنی از ولایت ننگرهار که او هم نخواست به دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که طالبان تا زمانی به این اقدامات ادامه خواهند داد که جامعه جهانی با آنان برخورد جدی نکند.
در حالت بسیار خرابی هستند و در حالت بسیار خراب قرار دارند و همه بیانی از این دارند که تمام جهان مردم افغانستان را فراموش کرده است و هیچ کس کنارشان ایستاد نیستد. بستن دروازه های مکاتب، پنتون ها و همچنان بالای دخترها و حتی سهم ندادن آنها در جامعه ای یک مشکل بزرگ است، ولی متاسفانه که جهانیان چشمهای خود را پوشیده هستند و نمیخواهد که ببیند.
این زنان از جامعه جهانی میخواهند که برای پایان دادن به نقض حقوق بشر اقدامات عملی علیه حکومت طالبان در افغانستان را انجام بدهد تا آنان به نقض حقوق بشر نقطه پایان بگذارند. مسئله حقوق زنان در افغانستان در بیش از 4 سال گذشته یکی از موضوعات بسیار داغ بوده است. حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت محدودیت های گسترده ای را در بخش آموزش و کار زنان اعمال کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در دهم دسامبر سال گذشته وضعیت حقوق بشر و بحران انسانی در افغانستان را با شدت نگران کننده خوانده و خواستار تغییر سیاست های طالبان شد. در نشست ویژه جورجت گانگیون سرپرست نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفت که زنان و دختران در افغانستان همچنان از آموزش و بسیاری از عرصه های زندگی عمومی محروم هستند و با وجود آنکه وضعیت امنیتی افغانستان ظاهرا آرام به نظر می رسد، مردم با فقر شدید دست و پنجه نرم می کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این زمینه پاسخ نداد، اما پیش از این بارها مدعی شده که حقوق زنان مطابق شریعت اسلامی تامین شده است، ادعایی که پیش از این از سوی نهادهای متعدد حقوق بشری از جمله سازمان همکاری اسلامی و بسیاری از علمای دینی به چالش کشیده شده است. این نهادها ممنوعیت آموزش و کار دختران را تفسیر شخصی طالبان از متون و احکام اسلامی میدانند و تاکید میکنند که فراگیری علوم دینی و دنیوی هم بر مردان و هم بر زنان فرض است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از افرادی آسیب دیده از زلزله در ولایت کنر میگویند که با سرد شدن هوا زندگی در زیر خیمه ها دشوارتر شده است. این خانواده ها که خانه‌هایشان در زلزله سویک آگست 2025 ویران شده میگویند کودکان و بزرگسالان همه بیمار شدند و اگر کمک های فوری نرسد وضعیت هر روز وخیمتر خواهد شد. این در حالی است که صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف میگوید درجه حرارت در شهر در ولایت کنر به زیر صفر رسیده است و خانواده هایی که در زلزله های اخیر خانه هایشان را از دست دادند در سرما میخوابند. بیشتر در گزارش همکارم.
شماری از زلزله زده ها در ولایت کنر میگویند با سرد شدن هوا و فرارسیدن فصل زمستان وضعیت زندگیشان در زیر خیمه ها دشوارتر شده است. آنان که خانه هایشان در زلزله مرگبار 31 اگست تخریب شده میگویند هنوز هم در خیمه های بسر میبرند که در برابر سرما و بارندگی محافظت لازم را ندارند. عبدالباسط یک باشنده منطقه چلس ولسوالی چوکی ولایت کنر به رادیو آزادی گفت:
کنر که خواه خساره ده فعلاً خیمه
در کنر هوا بسیار سرد است و در حال حاضر ما در خیمه ها بسر می بریم. در قریه ما دو خانه که به ترمیم ضرورت داشت که ترمیم شد، اما دیگر همه در خیمه ها هستند. وقتی در خیمه باشیم آتش هم کرده نمی توانیم و هوا هم سرد است. کودکان طبعا بیشتر بیمار می شوند و همه به سینه بغل، زکام و سرفه مبتلا شدند. گفته می توانیم که تعداد کودکان صحتمند اینجا بسیار اندک است.
در همین حال حسن جان باشنده قریه ورک ولسوالی دیوگل ولایت کنر که 7 عضو خانواده اش را در نتیجه زلزله 31 اگست از دست داده میگوید با سرد شدن هوا نیاز به کمک های فوری بیشتر احساس می شود و خانواده های آسیب دیده توان داشتن سرپناه مناسب، لباس زمستانی، دارو و دسترسی به درمان را ندارند.
خیمه که اوبرا نوزی کرونا اوراندی او کرونا زمان جور ندی.
در خیمه ها آب داخل می شود. خانه ما ویران شده، به لباس های گرم، آبادی خانه ها و پول نقد بسیار زیاد نیاز داریم، زیرا کودکان همه به بیماری های سینه بغل و بزرگان به زکام مبتلا شدند. هوا سرد است و از مجبوری در این خیمه ها بسر می بریم.
سرده در مجبوری دلاصب خیمه که پراتی.
از سوی دیگر نصیر احمد یک رضاکار محلی در ولسوالی نورگل ولایت کنر نیز وضعیت زلزله زدگان را نگران کننده توصیف می کند. او به رادیو آزادی گفت که با فرارسیدن زمستان مشکلات مردم افزایش یافته است.
د زلزله زپل وضعیت تر مخکې نه هم داسې سخت حالت ته په دې روان دی چې ژمی کې
وضعیت زلزله زدگان بیشتر از قبل دشوار شده، زیرا زمستان شده و هوا سرد است، اما آنان همچنان در خیمه ها به سر میبرند. با آنکه برخی کمک ها مثل توزیع کمپل و دوشک برایشان صورت گرفته، اما طوری که لازم است ضرورت ها به طور مناسب پوره نشده است. بیماری های موسمی به میان آمده، زکام همراه با تب بسیار زیاد شده است. کودکان و زنان همه بیمارند.
این در حال است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که درجه حرارت در شب در ولایت کنر به زیر صفر درجه رسیده است و خانواده هایی که در زلزله اخیر خانه های خود را از دست دادند در سرما میخوابند. یونیسف روز یک شنبه 4 جنوری با نشر این پیام در شبکه اکس افزوده که تعداد از بسته های لباس های زمستانی و کمپل را اخیرا به خانواده های آسیب دیده وضعیت توضیح کرده تا کودکان از سرمای شدید محفوظ بمانند. در نتیجه زلزله به تاریخ 31 اگست 2025 در شرق افغانستان به ویژه در ولایت کنر نزدیک به 2000 نفر کشته، حدود 4000 تن زخمی و بیش از 8000 خانه تخریب شد و هزاران خانواده بی سرپناه شدند. پیش از آغاز فصل زمستان، دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته است که حدود 94% خانواده های آسیب دیده از زلزله در شرق افغانستان در فضای باز یا سرپناه موقت به سر میبرند و با فرارسیدن زمستان نیاز فوری به سرپناه و حمایت زمستانی به ویژه در مناطق بلند ارتفاع وجود دارد. رادیو آزادی.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و فدراسیون اتاقهای تجارت و صنایع پاکستان به توافق رسیدند تا برای بازگشایی بنادر تجارتی میان دو کشور یک کمیته مشترک ایجاد کنند. جان آقا نوید، سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، به رادیو آزادی گفت که این توافق در دومین جلسه آنلاین نیانان روز گذشته صورت گرفته است. این اقدام از سوی اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان مورد استقبال قرار گرفته، اما شماری از تاجران هر دو طرف بر لزوم توافق رسمی میان حکومت‌های طالبان و پاکستان در این زمینه تاکید دارند. بیان که بیشتر از همکارم بشنویم.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و فدراسیون اتاقهای تجارت و صنایع پاکستان تصمیم گرفتند یک کمیته مشترک برای پیگیری بازگشایی بنادر تجارتی میان دو کشور را تشکیل دهند. جان آقا نوید، سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، روز دوشنبه 15 جری بر رادیو آزادی گفت که این توافق در دومین جلسه آنلاین آنان صورت گرفته است.
در این جلسه که به هدف بازگشایی نقاط عبوری تجارتی میان دو کشور راه اندازی شده بود، فیصله به همین شد که 6 نفر از طرف افغانستان و 6 نفر از طرف پاکستان تعیین شوه، یک کمیته را جور بکنن و قرار به این شد که به زودی در شهر جلال‌آباد جلسه داشته باشند، روی بازگشایی از این راه‌ها طرح‌ها و نظریات خود ارائه بکنن.
در اعلامیه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در این مورد به نقل از سید کریم هاشمی، رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، آمده که گفته در صورتی که حکومت پاکستان صلاحیت بازگشایی بنادر را با اتاق تجارت و صنایع پاکستان داده باشد، جانب افغانستان نیز آماده بازگشایی آن است. در ادامه آمده که در این نشست به ایجاد کمیته مشترک 12 نفره برای حل مشکلات و سرگیری انتقال محموله های متوقف شده و پیشگیری از تکرار چنین وضعیت ها توافق شده است. بر اساس اعلامیه در این نشست که روز یکشنبه برگزار شد، همچنان تعداد از معاونان و اعضای هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، رؤسای اتاقهای ولایتی و جمعی از تاجران شرکت داشتند و از جانب پاکستان عاطف اکرام شیخ، رئیس فدراسیون اتاقهای تجارت و صنایع پاکستان، و رؤسای اتاقهای تجارت و صنایع خیبر پختونخوا، کویتا، وزیرستان شمالی و کرم حضور داشتند. با اساس اعلامیه عاطف اکرام شیخ، رئیس فدراسیون اتاقهای تجارت و صنایع پاکستان، همچنان مسدود بودن بنادر میان دو کشور را به زیان تجارت به ویژه صادرات پاکستان دانسته، گفته که در قدم نخست با آن ده از کانتینرهای متوقف شده در آن سوی خط دیورند که حامل کالاهای تجاری افغانستانند اجازه ورود داده خواهد شد. جلسه اول آنلاین اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و فدراسیون اتاقهای تجارت و صنایع پاکستان با تاریخ نوجدی برگزار شد و در آن بر بازگشایی دائمی گذرگاه‌ها و تقویت همکاری های تجاری تاکید شده بود. تصمیم مبنی بر ایجاد یک کمیته مشترک در دومین جلسه این دو طرف مورد استقبال اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان قرار گرفته است. نقیب الله صافی، رئیس اجرایی این اتاق، در مورد به رادیو آزادی گفت:
اتاق مشترک افغانستان و پاکستان هر نوع اقدامی که به خاطر رشد تجارت دو جانبه و همچنان باز شدن راه‌های دو جانبه است تقدیر میکنه و از این همکاری ان شاء الله اعلان میکنه.
با این حال شمار از تاجران افغانستان و پاکستان این نشست ها را چندان موثر ندانسته و تاکید میکنند که این موضوع جنبه سیاسی دارد و برای حل آن باید حکومت های طالبان و پاکستان به توافق برسند. اتاولا، یکی از تاجران سبزیجات و میوه تازه که به دلیل مسدود بودن راه ها آسیب جدی دیده است، در مورد به رادیو آزادی گفت:
کسایی که در میوه تازه کار میکرد و خصوص ما خود ما زیاد متضرر شدیم. به فکر ما تو یک نتیجه نخواد بده که به سر باز شدن راه. تاثیر بگذاره، به خاطر اینکه مثلا از مسئله تجارت نیست، خود ملا برادر چیز کرد که ما تا که یک تضمین قوی نتر دولت پاکستان ما را اعلان نمیکنیم. حالا مسئله سیاسی و مثلا گپش به کلانو است.
شاهد حسین یک از تاجران پاکستانی و کاروباریان سمنت که به دلیل مسدود ماندن بنادر منتظر شده است نیز نظر مشابه دارد.
دا چه کم اقدام ده ده عادی خبری دی ده دیر وقت ندی؟
این یک اقدام عادی است و از بسیار وقت به این طرف جریان دارد. موضوع سیاسی بوده و بین حکومت‌های دو کشور است. خواست ما از حکومت‌ها این است که مردم دو طرف با تباهی روبرو شده است. تلاش‌ها برای تجارت بین افغانستان و پاکستان بسیار ضروری است.
دیر زیاد ضرور ده.
درگاه‌ها بین افغانستان و پاکستان با دنبال درگیری نیروهای طالبان و پاکستان حدود 3 ماه پیش از سوی حکومت پاکستان مسدود شدند. در واکنش با این اقدام پاکستان، ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان با تاریخ 12 نوامبر در نشست با صنعتکاران و تاجران افغان هشدار داد تا زمانی که اسلام آباد تضمین ندهد که مسیرهای تجارتی را در هر شرایطی مسدود نمی‌کند، رابطه تجارتی میان دو کشور معلق خواهد ماند. از آن زمان تا کنون هیئت‌های حکومت طالبان و پاکستان چندین بار در دوحا، استانبول و ریاض گفتگو کردند، اما این مذاکرات به نتیجه پایان یافته است. مسدود ماندن گذرگاه‌ها بین دو کشور زیان بزرگ اقتصادی را به تاجران و کسب‌وکاران دو کشور وارد کرده است. خانجان الکوزای رئیس اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان در ماه اقرب سال جاری به رادیو آزادی گفت که با دلیل بسته بودن مسیرها میان دو کشور به تاجران افغان دست کم 100 میلیون دلار زیان رسیده و میزان خسارات هر روز در حال افزایش است. بر اساس معلومات این اتاق، روزانه حدود 2000 موتر تجارتی بین دو کشور رفت آمد میکرد که حجم تجاری ماهانه آن به 200 میلیون دلار میرسید. پس از مسدود شدن مسیرهای تجارتی بین افغانستان و پاکستان، حکومت طالبان تلاش‌هایش را برای دریافت راه‌های بدیل شدت بخشیده و در این مدت رابطش را با هند، ایران و کشورهای آسیای میانه با شمول ازبکستان گسترش داده و قراردادهای تجارتی را نیز به امضا رسانده است.
در گزارش همکارم شنیدیم که اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و فدراسیون اتاقهای تجارت و صنایع پاکستان به توافق رسیدند تا برای بازگشایی بنادر تجارتی میان دو کشور یک کمیته مشترک ایجاد کنند. در مورد اینکه تصمیمای این کمیته مشترک قرار است ایجاد شود، چه تأثیری روی موضع حکومت طالبان و پاکستان خواهد گذاشت، آیا می تواند دو طرف را قناعت بدهد؟ جاوید فیضی همکارم با داوود مایار آگاهی مسائل اقتصادی صحبت کرده و نخست همین پرسش را با او مطرح کرده.
چند مسئله قابل ذکر است. اولی که موارد اقتصادی یا حقوقی این مسائل تمامش دنبال روی مسائل بزرگ سیاسی است، یعنی تصمیم اصلی از طرف سیاسیون یا در کل امی که بحث سیاست خارجی کشورها میشه در اونجا گرفته میشه، اما این موضوعات دیگه مسائل حقوقی، مسائل تجارتی، اقتصادی و موضوعات فرهنگی تمام از این چیده بین کشورها و منطقه است یا موضوعات فرعی است. و مطمئن هستم که پاکستان تلاش خواهد کرد که زودی مسئله را حل کنه تا افغانستان راه های بدیل پیدا نکنه، اما تا زمانی که راه های بدیل پیدا میشه و تا زمانی که افغانستان حداقل منافع خود از این وضعیت گرفته باشه این سلسله باید ادامه داشته باشه. اما این کمیته ها در سطح تجارای کشورها تلاشای خود میکنه. به نظر من این مسئله تشریفاتی خود بود، اما تصمیم در سطح کلان هم تصمیم سیاسی را از طریق از طرف رهبری گرفته خواهد شد.
ادامه بسته‌ماندن دروازه های تجارتی بیشتر به زیان افغانستان است یا پاکستان؟
متاسفانه بعضی از سیاسیون این مسئله را مطرح میکرد که اگر دروازه ها بند شوه رابطه ما با پاکستان بند شوه ما متضرر میشیم، در حالی که این مسئله معکوس است، یعنی متضرر کشور وارد کننده میشه. در بحث بیلانس تادیات، یعنی وقت بیلانس تادیات ما مثبت میشه که صادرات ما بیشتر واردات ما کمتر باشه، تنها مواد غذایی در اینجا استثناست و مواد خام، یعنی مواد خام غذایی بر اندازه که وارد میشه در اینجا مشکل نیست، موضوع برعکس است، برعکس باز به نفع ماست. اما در موارد دیگه، یعنی هرگاه ما صادر کننده باشیم در اینجا ما نفع میبریم. خب این حال واضح است که وقت که مسئله پاکستان افغانستان مطرح میشه، وارد کننده کیه، صادر کننده کیه؟ بدون شک که افغانستان که در مقابل پاکستان یک وارد کننده بود، بنابراین متضرر اصلی پاکستان است. و در ضمن همونطور که رسانه ها دیده میشه که تجارای از اونا میگه که نه تنها ما ازی بندش یعنی یا ازی که دروازه بند است، تجارت بند است بین کشورها، بین افغانستان و پاکستان، میگه نه تنها ما متضرر هستیم بلکه ما تباه شدیم. یعنی فابریکان نه تنها از اونجا یعنی متاثر شدن بلکه تباه شدن، بلکل با چالش و با بندش مواجه شدن. یعنی اینال این مسئله از نگاه این فرمول اقتصادی واضح شد که کشور وارد کننده متضرر نمیشه، برعکس صادر کننده متضرر میشه و صادر کننده پاکستان است.
داود مایار آگاهی امور اقتصادی بود که صحبت میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از متقاعدین در افغانستان میگویند که با فرارسیدن فصل زمستان مشکلات اقتصادیشان تشدید شده و دیگر توان تامین نیازهای اولیه زندگیشان را ندارند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند با آنکه حکومت طالبان اخیراً از آغاز روند پرداخت حقوق تقاعد خبر داده است، اما با گفته این متقاعدین تاکنون حقوقشان پرداخت نشده است. جزئیات بیشتر این موضوع را همکارم سنا کاکر دنبال کرده است.
شماری از متقاعدین می گویند که عدم پرداخت حقوق تقاعدی زندگیشان را به گونه جدی تحت تاثیر قرار داده و آنان توان تامین نیازهای اولیه زندگی به ویژه در فصل زمستان را از دست دادند. آنان می گویند که سالها در ادارات دولتی خدمت کردند، اما اکنون در دوران کهولت به فراموشی سپرده شدند. جان محمد یکی از متقاعدین با عضو شورای متقاعدین در زون شرق روز یکشنبه 4 جنوری در صحبت با رادیو آزادی گفت که با وجود وعده‌های مکرر حکومت طالبان مبنی بر پرداخت حقوق متقاعدین، هنوز حقوق تقاعدی خود را دریافت نکرده است.
وضعیت متقاعدین بسیار خراب است. مشکلات اقتصادی دارند. زمستان است. این بیچاره ها نه غذا دارند و نه لباس. بعضی ها خانه های خود را فروختند. حالا نه خانه دارند و نه مواد سوخت. و کنون با مشکلات روزمره زندگی روبرو هستند. من هم متقاعد هستم و با همین مشکلات دست و پنجه نرم می کنم.
در همین حال یک معلم متقاعد که نخست نامش در گزارش گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که حتی توان پرداخت هزینه های تداوی خود را ندارد.
نه تقاعدی معلوم است، نه کسی تقاعدی میده. زمستان آمد، سینه بغل شدید دام یک ما شد هستم. از دیگه مسائل زندگی را به خودتان به هم اگه معلوم است که چی حال است.
این در حالی است که وزارت مالیه حکومت طالبان حدود 10 روز پیش اعلام کرد که روند پرداخت حقوق متقاعدین در 30 اداره در 5 مرحله آغاز شده است. به گفته این وزارت حدود 12,000 کارمند ادارات مختلف واجد شرایط حقوق تقاعد شناخته شده و به شماری از آنان این حقوق پرداخت شده است. اما بر اساس معلومات انجمن متقاعدین افغانستان، شمار متقاعدین ملکی و نظامی در کشور بیش از 170,000 نفر است. مسئولان این انجمن میگویند که با وجود آغاز روند پرداخت حقوق متقاعدین، شیوه و میکانیزم تطبیق آن به گونه است که بخش بزرگی از متقاعدین عملا از دریافت حقوق خود محروم میشوند و تنها شمار اندک مستحق شناخته میشوند. افندی سنگر رئیس انجمن متقاعدین در صحبت با رادیو آزادی گفت:
نو دلتا مشکل داده چه دی آقا دی تقاعد دی پیش.
مشکلات این است که پولی را که به نام پول تقاعد در زمان برحالی وضع شده جمع می کنند و بعد می پرسند که چند سال حقوق گرفته ای. پولی را که قبلا گرفته شده از پول تقاعد منفی می کنند. به این شکل به متقاعدین هیچ چیز باقی نمی ماند. تنها حدود 10-20% متقاعدین ممکن است مستحق شناخته شوند. در غیر آن هر کس که در زمان جمهوریت حتی 2 سال هم حقوق تقاعد گرفته باشد مستحق شناخته
نمی‌شود.
هبت الله خونزاده رهبر طالبان در خزان سال 1403 با صدور فرمان مسئله پرداخت حقوق متقاعدین را به محاکم راجع کرده گفت که متقاعدین برای اثبات حقوق تقاعدشان به محاکم اختصاصی حقوق تقاعد عارض شوند. اما انجمن متقاعدین افغانستان در آن زمان گفته بود که متقاعدین نیاز ندارند برای گرفتن حق خود عارض شده و در محاکم سرگردان باشند. با آن هم وزارت مالی حکومت طالبان در ماه سنبل سال جاری اعلام کرد که حقوق متقاعدین ملکی و نظامی مطابق یک تقسیم اوقات منظم و در هماهنگی با محکمه ویژه تقاعد و اداره های مربوط از طریق یک مرکز مشترک و پس از تکمیل شدن طی مراحل اجرا خواهد شد. با این حال شمار از متقاعدینی که حقوقشان را دریافت کردند پیش از این در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مبلغ پرداخت شده کمتر از حق واقعیشان بوده است. عبدالقیوم ناصر سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان در مورد این شکایت ها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. حقوق تقاعد پولی است که به کارمندان پیشین دولت پس از رسیدن به سن 65 سالگی یا پس از 40 سال خدمت پرداخت می شود. در صورت درگذشت فرد متقاعد این حقوق به همسر او و سپس تا سن 18 سالگی به فرزندانش پرداخت می شود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام الله پاک و به نهایت مهربان. سلام و درود نثار همه شما خوبان و عزیزان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید از صحت کامل برخوردار باشید و زندگی با کامتان باشد. خوش آمدید میگم همه شما نازنینان و خوبان را به یکی دیگر از صنف‌های سلامت عاطفی با ما سحر پوپل زای. عزیزان دل، در این جلسه ما قصد داریم روی موضوع خیلی مهم، روی موضوع خشم و مدیریت خشم که یکی از موضوعات مهم سلامت عاطفی می باشه بحث کنیم. پس امیدوار هستم همه شما خوبان و عزیزان تا پایان سلوب در کنار ما باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردان عزیز، بیاین که در قدم نخست یک تعریف کوتاه از خود خشم داشته باشیم و بیشتر با این فرایند آشنا شویم. خب شاگردان عزیز، خشم یک احساس انسانی طبیعی است که می تواند به عنوان واکنش به تهدید، بی‌عدالتی و یا هم ناراحتی شکل بگیرد. این احساس معمولاً به صورت پاسخ سریع به موقعیت‌های استرس‌زا و یا هم ناامید کننده بروز می‌کند. خب عزیزان دل، از نظر بیولوژیکی خشم به عنوان یک مکانیزم دفاعی در نظر گرفته میشه و فرد را وادار به می‌کند که در مواجه با خطرات و یا هم چالش‌ها عمل کند. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، متوجه باشین که خشم دارای اعضای متفاوت میباشه که عبارت از اعضای عاطفی که شامل تجربیات و احساسات مرتبط با خشم مانند ناامیدی، حسادت و نارضایتی میباشه. همچنین اعضای فیزیکی، یعنی واکنش های بدنی مثل افزایش ضربان قلب، تنگ شدن عضلات، مشکل در تنفس و افزایش آدرنالین و همچنین اعضای شناختی مانند افکار و تفسیرهایی که احساس خشم را تقویت میکنند، به طور مثال تفکر مطلق و یا هم انتقادی درباره دیگران. خب این بود معلومات در مورد خود خشم و اعضایش. خب سوال مهم اینجاست شاگردای عزیز که چگونه میتونیم خشم خود مدیریت کنیم؟ متوجه باشین عزیزان دل، با استفاده از فرایند خیلی ساده و خیلی عادی ما میتونیم که خشم خود مدیریت کنیم و از عواقب منفی آن جلوگیری کنیم. خب بیاین که حالا روی یک چند تای از این موارد بحث کنیم و بیشتر با آنها آشنا شویم و دیگه قادر به این باشیم که در زمانی که خشمگین می باشیم خشم خودم مدیریت کنیم و از بروز از او جلوگیری کنیم. خب اولین راهکار به خاطر کنترل کردن خشم عبارت از چی است؟ تمرین تمدن اعصاب. خب تمرین تمدن اعصاب چی است؟ شاگردان عزیز، در این تمرین شما اولین کار را که میکنین باید چی است؟ ترک کردن محل است که در اون قرار دارین و خشمگین شدین. خب یک مکان آرامتر را پیدا کنین و بعد از اینکه مکان را پیدا کردین کوشش کنین که چشمانتون را به چند دقیقه ببندین و در این لحظه ها به مکان فکر کنین که مکان دلخواهتان، مکان آرام بخش به شما و یا هم مکان روحیتان است و متمرکز به جزئیات شوین. به طور مثال شما به یک مکان فکر میکنین که گلهای رنگارنگ داره، آسمان زیبا داره و آب و هوای دلنشین داره، میتونین که متمرکز بر رنگهای گلها شوین که مثلا رنگهای گلها چقدر زیبا و تازه و طراوت بخش هستند. خب در کل عزیزان دل، این تمرین باعث آرامش ذهنتون میشه و شما را بیشتر راحت میکنه. خب این بود تمرین تمدن اعصاب. در مرحله بعدی شما باید چی کنین؟ از کدام راهکار استفاده کنین؟ از فکر کردن به تجربه های گذشته. خب در اینجا با خودتون یک چند دقیقه بازم وقت بدین و به تجربه های گذشته تون دقت کنین. زمانی که در گذشته خشمگین بودین و واکنش از خود نشان دادین، چه عواقبی در پی داشت؟ زمانی که شما در گذشته قهر بودین و واکنش های شدید را نشان دادین، واکنش های مضر را نشان دادین، این واکنش هایتون چی عواقب داشت؟ آیا عواقب خوب داشت؟ اگر شما دقیقا فکر کنین متوجه میشین شاگردان عزیز، ما بسیاری اوقات به اساس خشم واکنش های را نشان میدیم که در آینده از اونا راحت میشیم و در بعض از اوقات حتی ما را از وجدان میگیره، چون دو حالت زمانی که ما بلد نباشیم که چگونه خشم خود مدیریت کنیم، بدون شک ما دست به اقدامات میزنیم که اقدامات خوب نمی باشه و اقدامات مثبت نمی باشه و در آینده ما از اقدامات پشیمان میشیم و حتی در بعض موارد ما عذاب وجدان می داشته باشیم. خب اگر در مقابل ما امی عواقب که مثلا در گذشته خشمگین شدیم و عواقبش را درست تفکر کنیم، با عواقبش را بسنجیم و اگر بتونیم کمی عواقب آگاهانه بنویسیم، این کار ما را کمک میکنه که بیشتر متمرکز شیم با عواقب منفی واکنش های خود و در اینجاست که باعث میشه ما از بروز خشم خود و از بروز احساسات منفی و واکنش های پرخاشگرانه خود جلوگیری کنیم. خب این بود راهکار فکر کردن با تجربه های گذشته. راهکار دیگه عبارت از چی است؟ واقعی کردن انتظارات. ببینید شاگردای عزیز، ما باید قبول کنیم که جهان جهان واقعی است و جهان پر از چالش، پر از تفاوت‌ها، پر از تضادها و پر از مشکلات و نابرابری هاست. در بسیاری از مواقع شاید شما دیده باشین افراد هستند که زندگی خوب دارن، یک جایگاه خوب در جامعه دارن، موقعیت اجتماعی خوب دارن، یعنی همچنان سهولت‌های به اندازه خوب دارن، ولی بسیار زود خشمگین میشن. به خاطر چی؟ به خاطر که انتظارات از اونا بالاست. اما در مقابل میتونه که یک نفر را ببینید که شاید هم سهولت‌ها را نداشته باشه و هزاران مشکل اقتصادی و دیگر مشکلات خانوادگی هم داشته باشه، ولی در مقابل صبور است و به هر چیز زود واکنش منفی نشان نمیده. به خاطر چی؟ به خاطر که او جهان مثل جهان واقعی چیزی که واقعا از پذیرفته و ایره قبول کرده که در جهان تضادها وجود می داشته باشه، در جهان نابرابری ها بعض اوقات وجود می داشته باشه، مشکلات وجود می داشته باشه و تفاوت ها وجود می داشته باشه. با او اساس دیگه هم این فرد به هر حرف و هر موقعیت واکنش خشمگین، واکنش منفی نشان نمی ده در کل. و در مقابل اگر ما هم امی تفاوت ها و تضاد ها و مشکلات را بپذیریم، دیگه می توانیم با هر موقعیت و هر عرف چی نتیم و کنش نشان نتیم و زندگی ما را به اساس عرف های دیگران و به اساس موقعیت های متفاوت عیار نکنیم. خب راهکار بعدی عبارت از چی است؟ تنفس عمیق. متوجه باشین شاگردان عزیز که در چندین جلسه ما در مورد تکنیک‌های تنفسی و همچنان در مورد نقش تنفس به خاطر کنترل کردن احساسات منفی ما خواندیم. خب متوجه باشین شاگردان عزیز که تنفس عمیق یکی از مؤثرترین تکنیک ها به خاطر کاهش استرس و همچنان کنترل کردن خشم می باشه. این تکنیک با شما کمک میکنه تا با آرامش برسید و ذهن خود را آرام کنید. شاگردان عزیز، تلاش کنین همواره زمانی که عصبانی هستین، خشمگین هستین، یک مکان آرام و بی‌سر و صدا را پیدا کنین و کوشش کنین که در یک جای بشینین. خب بعد از اینکه شیشتین شروع کنین با کشیدن و یا هم گرفتن نفس‌های خیلی عمیق و آهسته آهسته این نفس‌ها را از طریق دهنتون چی کنین؟ آزاد کنین. این کار را میتونین چند بار تکرار بکنین و همچنین میتونین که چی کنین؟ بارامی شما را گذاری کنین. مثلا از 1 تا 5. در کل تنفس های عمیق با شما کمک میکنه تا احساس راحت تر داشته باشین و کمی بتونین که خودا کنترل کنین و در کل از بروز دفتنی خشمتان جلوگیری میکنه. خب عزیزان، این بود راهکارهای خیلی ساده و آسان. به خاطر چی؟ به خاطر کنترل کردن خشم ما، مدیریت کردن خشم ما در لحظه ها و موقعیت های دشوار. خب ما در این مورد فهمیدیم و در این مورد خواندیم. بیاین که یکم بحث کنیم روی این مورد که اگر ما نتونیم که خشم خود به شکل درست کنترل کنیم و واکنش های خود کنترل کنیم، این واکنش ها و بروز خشم ما چی ضررها داره. خب شاگردان عزیز، متوجه باشین که خشم میتونه در عدم، در صورت عدم مدیریت صحیح، با مشکلات و اثرات منفی، چون اثرات منفی چون بالای روابط ما، بالای صحت ما، بالای روان ما، بالای سلامت جسمانی ما منجر شود. ما همچنان باید داشته باشین شاگردان عزیز که خشم شدید و یا هم خشم مکرر میتواند مشکلات ارتباطی، مشکلات سلامتی مانند مشکلات بالای فشار خون در ما ایجاد کنه و حتی میتونه مشکلات قانونی را در ما ایجاد کنه. پس در نتیجه باید بگوییم که خشم یک حالت طبیعی است که در وجود هر فرد رخ میده، یک حالت طبیعی است و از این کار کردن نمیتونیم، ولی افراد باید قادر به کنترل این احساس منفی باشه. کنترل خشم باعث بهبود سلامت روان و جسم و افزایش کیفیت در روابط، کاهش استرس و اضطراب و افزایش توانایی در حل مسئله میشه و همچنین توانایی کنترل خشم به شما کمک میکنه تا در موقعیت های دشوار آرام بمانید و تصمیم های بهتر را بگیرین و دفعتن تصمیم نگیرین عزیزان دل، که در نهایت اینمی کار با بهبود کیفیت زندگی و رضایت بیشتر چی میشه؟ منجر میشه. خب عزیزان دل، ای بود موضوعات درس امروز ما و قسم و همه روزه شما یک فعالیت دارین. خب ما از همیتون میخوایم با یک لحظه فکر کنین که در آن احساس خشم کردین. خب درست به می لحظه دقت کنین و بیاد بیارین که چی احساسات داشتین، چی افکار داشتین و با واکنش هایی که داشتین فکر کنین، این واکنش ها را چی کنین توصیف کنین و سپس فکر کنین که اگر میتونستین که به اون موقع دوباره برگردین و اون موقع دوباره تجربه کنین، از چی تکنیک ها به خاطر کنترل کردن خشمتون استفاده میکردین. خب شاگردان عزیز، هدف این فعالیت ای است که با شما کمک کنند تا درک بهتر از خشم و راه های مدیریت از او داشته باشین. خب دیگه عزیزان دل، ای بود درس امروز ما. امیدوار هستم همه شما نازنینان موضوعات به شکل درست درک کرده باشین و بعد از این قادر به چی باشین؟ کنترل کردن خشمتان، قادر به کنترل کردن واکنش هایتان باشین و زود خشمگین نشین و واکنش های پرخاشگرانه با فامیل، با دوستا و با خوشوندهایتان نداشته باشین و دیگه بتانین منحیث یک فرد که میتونه دیگه آشنا است با راهکارهای کنترل کردن خشم عمل کنین و از بروز خشمتان و واکنشهای منفی و پرخاشگرانه در موقعیتهای چالش برانگیز جلوگیری کنین. خب تا یک بار دیگه با یکی از موضوعات دیگه در خدمت شما عزیزا قرار میگیرم. عزیزای دل، شما را به خدای پاک و بی‌نیاز میسپارم. شب و روزتان خوش، خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت همه شما نازنینان و خوبان. امیدوار هستم از صحت کامل برخوردار باشید و روزهای خوب و خوش را در کنار فامیل های عزیزتان سپری کنید. خداوند متعال را سپاسگزار هستم که یک بار دیگر در خدمت شما نازنینان و خوبان قرار دارم. خوش آمدید میگم همه شما خوبان و نازنینان را به یک دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با ما سحر بپذیرید.
عزیزان دل، در این زمان تصمیم داریم روی موضوع غلبه بر غم و اندو بحث کنیم. پس امیدوار هستم همه شما خوبان و نازنینان با اشتیاق کامل در کنار ما بمانید و مطالب را به شکل درست تعقیب کنین و مرا تا پایان صنف تنها نگذارین. خب شاگردان عزیز و گرامی، در قدم نخست بیاین با خود مفهوم غم بیشتر آشنا شویم. غم چیست؟ خب عزیزان دل، باید بگویم غم یک احساس عمیق از ناراحتی و اندوه است که معمولا به دلیل تجربه های دردناک مانند از دست دادن و یا هم ناکامی با وجود می آید. خب این احساس می تواند به صورت کوتاه مدت و یا هم به صورت دراز مدت در قالب های متفاوت مانند اشک، افسردگی و یا هم احساس خستگی در یک فرد ظاهر شود. طور مثال فرض کنید که یک فرد یکی از عزیزان خود از دست داده. خب این فقدان میتونه منجر به احساس غم شدید، دلتنگی، وابستگی و یادآوری خاطرات شیرین گذشته شود. خب ممکن است که همین فرد به دلیل همین غم و به دلیل همین ناراحتی و وابستگی که به فرد که و یا هم عزیزی که از دست داده داره، ممکن است در زندگی خود تغییرات را احساس کنه و یا هم در زندگی روزمره خود شاید بعض از تغییرات باشه، مانند کاهش انگیزه برای انجام دادن کارها و مسئولیت‌هایش و یا هم عدم تمایل به خاطر ارتباط گرفتن با دوست‌هایش و دیده بازی با دوست‌ها و یا هم خویشاوندان و اعضای فامیلش. خب عزیزان دل، باید قبول کنیم که غم یک واقعیت زندگی است و چاره فرار از غم وجود نداره، ولی مهمترین کار به خاطر ادامه یک زندگی سالم چی است؟ قبول کردن احساس دردناک و مدیریت درست از اوست. خب پس اساسی‌ترین سوال اینجا است که چگونه می توانیم بر غم و ناراحتی های خود و یا هم بر غم و اندوه خود غلبه کنیم؟ خب باید بگیم عزیزان دل، بر غم و اندوه غلبه کردن با زمان بیشتر و تلاش بیشتر نیاز داره، اما می توانیم باز روش های مختلف و ساده به این هدف دست پیدا کنیم و این هدف دست پیدا کردنی هست. خب در ادامه سن ما می پردازیم به بعض از روش ها و به معرفی بعض از روش ها که شما می توانید با استفاده از این روش ها می توانید برغم و اندویتان چی کنین؟ غلبه کنین. خب اولین روش به خاطر غلبه کردن بر غم و اندوه مثل همیشه پذیرش احساسات هست. خب اولین قدم برای غلبه کردن بر غم و اندوه پذیرش و به رسمیت شناختن این احساسات هست. درک اینکه این چنین احساسات طبیعی هستند و در وجود هر فرد رخ میده به شما کمک میکنن تا به شکل بهتر با این احساسات کنار بیاین. باید داشته باشید شاگردان عزیز، هیچگاه احساسات خود را نادیده نگیرین. ما در چندین جلسه به این موضوع اشاره کردیم. عزیزان دل، زمانی که ناراحت هستین هیچگاه رفتار نکنین طوری که گویا شما خوب هستین و هیچ کدام اتفاق خاص برتان نیفتیده. در واقع اینمی رفتار و یا اینمی انکار و نادیده گرفتن احساسات شما باعث افزایش اضطراب و باعث افزایش و ایجاد دیگر احساسات منفی در شما میشه. خب عزیزان دل، صادقانه بگویم انکار کردن و یا هم نادیده گرفتن احساسات مثل آتش رو زیر خاکستر است. یعنی احساسات که نادیده گرفته شده حتی اگه در ابتدا به نظر نرسه میتونه به تدریج افزایش پیدا کنن و در نهایت منجر به بحران و یا هم آسیب های جدی در شما شود. پس همیشه تلاش کنیم که احساسات خود را من حیث یک واقعیت قبول کنیم و راهکارهای بهتر به خاطر مقابله با آنها و مبارزه با آنها چی کنیم پیدا کنیم. خب دومین راهکار به خاطر غلبه کردن بر غم و اندوه صحبت کردن با دیگران است. عزیزان دل، صحبت کردن در مورد غم و اندوه می تواند به تخلیه بار عاطفی و کاهش بار روانی کمک کنه، زیرا بیان احساسات با دیگران امکان درک و همدردی را می ده و احساس تنهایی را در شما کاهش پیدا می کنه. این ارتباطات اجتماعی بسیار قابل و یا هم از اهمیت هستند عزیزان دل و می توان در زمانهای سخت و دشوار از حمایت دیگران کمک کنیم تا احساسات بهتر داشته باشیم. خب گاهی اوقات افراد دیگه همچنان میتونه که تجربیات مشابه به ما داشته باشه و با شروع گذاشتن همین احساسات منفی ما میتونه منجر به دریافت نظریات و تجربیات مفید و خوب شوه. همچنین گفتگو درباره احساسات و کشف علت غم و افزایش خودآگاهی به شما کمک میکنه و میتونه یادآوری لحظات خوب و مثبت نیز باشه، یعنی فرصت را ایجاد کنه به خاطر یادآوری لحظات خوب و مثبت. کمی تعادل با احساسات شما کمک میکنه و باعث میشه که بیشتر احساسات منفی را از خود دور کنین و جایگزینش احساسات مثبت داشته باشین. بنابراین ابراز احساسات نه تنها با بهبود وضعیت عاطفی شما کمک میکنه، بلکه میتونه روابط عمیق‌تر نیز ایجاد کنه. خب مورد بعدی که میتونین با غمتون کنار بیاین و یا هم بر غم و اندوهتان غلبه کنین، یافتن سرگرمی های متفاوت از عزیزان دل. یافتن سرگرمی ها میتونه با غم و اندوه کمک کنه، زیرا مشغول شدن با فعالیت هایی که از آن لذت میبرید ذهن شما را از افکار منفی منحرف میکنه. فعالیت های فیزیکی مانند ورزش موجب بهبود خلق خوش شما میشه و در حالی که خلاقیت از طریق هنر و نوشتن میتونه ابزار برای بیان احساسات باشه. همچنین کتابخوانی و یا هم اشتراک در گروه های اجتماعی فعالیت های داوطلبانه که باعث ایجاد ارتباطات جدید و مثبت و حس تعلق با شما میشه، در کلی فرایند به شما کمک میکنه تا بیشتر احساس خوشی، تراوت و نشاط داشته باشید و شما را از احساسات منفیتان و از احساسات غمتان، احساسات اندویتان به یک شکل دور میکنه. خب مورد بعدی که با شما کمک میکنه تا بر غم اندویتان غلبه کنین و یکی از موارد است که به انداز توسط جارم یکی از موارد دلخواهیم است، خواندن کتاب هست عزیزان دل. خب عزیزان دل، کتاب خوانی میتونه به عنوان یکی از ابزار موثر برای غلبه بر غم و اندوه شناخته شود. خب خواندن کتاب ها به شما امکان میده تا از دنیای واقعی به یک شکل فاصله بگیرین و به دنیای داستان ها و تجربیات شخصیت ها و یک دنیای دیگه وارد شوین که چقدر یک فرصت خوب است به ما. و این فرار ذهنی میتونه باعث کاهش احساس ها تنهایی و یک نوع تسکین عواطف منفی شوه. همچنین خواندن داستان های الهام بخش یا هم تجربیات مشابه با احساسات خود نه تنها با شما احساس همدلی و درک بهتر از وضعیتی که در آن هستید را میده، بلکه میتوانه نقطه نوری برای امید و تغییر در زندگیتان باشه. علاوه بر این از زان دل، مطالعه میتونه به تقویت تمرکزتان، بهبود مهارت‌های زبانیتان و افزایش دانشتان، دانش عمومیتان کمک کنه. خب در مجموع کتابخوانی نه تنها به کاهش استرس و استراب و غلبه بر غم کمک میکنه، بلکه میتونه به عنوان منبع برای الهام و رشد شخصی شما نیز عمل کنه. خب راهکار دیگه که میتونه با شما کمک کنه تا با احساس منفیتان، با برغم و اندویتان غلبه کنین عبارت از چی است؟ تغذیه و خواب درست است. متوجه باشین عزیزان دل که خواب و تغذیه دو عامل حیاتی در بهبود سلامت روان شما هست. خب خواب کافی با ترمیم ذهنتان و جسمتان به اندازه کمک میکنه عزیزان دل و باعث کاهش احساسات منفی مانند استرس و استراب و در کل بهبود خلق خویتان میشه. در حالی که تغذیه مناسب با مصرف میوه های متفاوت، سبزیجات و پروتین ها، بعد تنظیم هورمون های متفاوت و انتقال دهنده های عصبی شما کمک میکنه. خب به همین ترتیب باید نقش پرهیز همچنان از یاد نبریم و باید بگیم که پرهیز از غذاهای فراوری شده و شکر میتونه از بیشتر شدن و یا هم تجدید احساسات منفی در کل چیکنه جلوگیری کنه. بنابراین توجه به خواب و تغذیه درست میتونه به افزایش رفاه کلی و بهبود وضعیت عاطفی شما کمک کنه و به شما کمک کنه که بر غم و اندوهتان همچنان چیکنین غلبه کنین. خب بین که سر این موضوع یکم صحبت داشته باشیم که اگر ما توانایی این را نداشته باشیم که بر غم و اندوه ما غلبه کنیم چی رخ میده؟ عزیزان دل، اگر بر غم و اندوه خود غلبه نکنیم ممکن هست این احساسات به تدریج بیشتر شود و بر جنبه های مختلف زندگی متاثر بگذاره. این وضعیت میتونه منجر به مشکلات، ایجاد مشکلات روحی و جسمی در ما شود، مانند استراب، افسردگی و کاهش کیفیت زندگی. همچنین ممکن هست که روابط اجتماعی و حتی کاری ما را و یا هم روابط شغلی ما را و روابط تحصیلی ما را همچنان چگونه تحت تاثیر قرار بده. بنابراین مهم هست تا راه های سالمه به خاطر مدیریت و کنار آمدن با این احساسات خود پیدا کنیم. پس در نتیجه باید بگویم که نتیجه گیری به این هست که غلبه بر غم و اندوه نیازمند یک رویکرد جامعه است که شامل پذیرش احساسات، برقرار ارتباطات مثبت و خوب با دیگران، یافتن سرگرمی های متفاوت و مناسب و بالاخره توجه به خواب و تغذیه سالم می باشه. خب این همه عوامل می توانه به یک دیگر کمک کنند و شما را قادر به این بسازند تا با چالش های عاطفیتان بهتر کنار بیاین و با بهبود کیفیت زندگیتان در کار دست پیدا کنین. خب با اتخاذ این رویکردها شما می توانید نه تنها که احساسات منفیتان را در وجودتان کاهش بدین، بلکه میتونین با رشد شخصی و افزایش رضایت از زندگیتون همچنان برسین. خب موضوعات دستی ما در همین جزیان به پایان میرسه و مثلا هر روز ما یک فعالیت دارین. ما در این فعالیت از شما میخوایم که هر روز یکی از روش هایی را که درباره مدیریت غم و اندوه و غلبه بر غم و اندوه ما امروز خواندیم، مانند صحبت کردن با یک دوست، مطالعه کتاب های متفاوت و یا هم تمرین متشن، یکی را امتحان کنین و بعد از اینکه یکی از این راهکارها را امتحان کردین، امین نتایج را که شما به دست میارین از این تمرینات و یا هم با استفاده از این راهکارها، نتایجش را در کتابچه یادداشتتون بنویسین. خب عزیزان دل، هدف فعالیت این است که با شما کمک کنه تا احساسات خود بهتر بشناسین و روش های موثر به خاطر مدیریت و غلبه کردن بر غم و اندوهتان پیدا کنین. خب عزیزان دل، این بود برنامه امروز ما. امیدوار هستم که شما خوبان و عزیزان از مطالب امروز خسته نشده باشین و مطالب امروز به شکل درست و اساسی درک کرده باشین. وقت برنامه تمام است و تا یکی یک بار دیگر مسهر پوپازه با یکی دیگر از برنامه های سلامت عاطفی در خدمت شما خوبان و عزیزان قرار میگیرم. شما را به الله پاک و به نیاز میسپارم. مطابق اوقاتتان خوب و خوش، خدا نگهدارتان.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
چشمک می زنم دارم.